بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشویم، دو نکته رو به طور فشرده خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که واقعا تشکر کنیم از این ملت بیدار هوشیار که ایام عزاداری امام حسین رو به نحو احسن برگزار کردن، برنامه های بسیار آبرومند و بسیار خوب و در کربلا استاندار گفته و 6 میلیون نفر برای زیارت آمدن و در جاهای دیگر و حتی ورزشگاه هم برای اولین بار تبدیل به حسینیه حضرت شد و مراسم عزاداری در اونجا به نحو احسن برگزار شد. الحمدلله در داخلم هیچ حادثه ناگواری نداشتیم، ولی در بعضی از کشورها مانند افغانستان و پاکستان این کوردلان تکفیری به بعضی از جلسات حمله کردند و عده‌ای رو شهید یا زخمی کردند. همونطور که در حدیث آمده، دشمنان ما واقعا جز همقا و احمقا هستند. اینا میبینن هرچه فشار بیشتر میاد توجه مردم به مراسم امام حسین بیشتر میشه. جمع شدن 6 میلیون زائر در کربلا یا بی سابقه یا کم سابقه بود. 2-3 هفته دیگه هم بیان برن 40 رو تماشا کنن ببینن چه خبره. در همه جا این مراسم هست و سال به سال هم عجیبتر میشه. این مراسم به اصطلاح ظاهری که برای شیرخوارگان امام حسین اینها در این سالهای اخیر معمول شده، امسال گفتن در 42 کشور این مراسم بوده. وقتی نشان میدادن در تلویزیون عزاداری در لندن و اون دستجات اونجا، چی دستجات مهمی در اونجا بوده، در لندن مراسم عزاداری، این احمق‌ها نمی‌فهمند هرچه اونها فشار بیشتر بیارن عشق و علاقه مردم به امام حسین بیشتر و هیچ ابایی از شهید شدن در این راه هم ندارن. منتها هدفشون چیه؟ دیوانوار حمله میکنن، دیوانوار بیگناهان رو میکشن، دیوانوار مسیرشون ادامه بدن در حالی که نتیجه معکوس هم دارن میگیرن. به هر حال ما تشکر میکنیم از همه کسانی که در این مراسم شرکت کردند و با ابهت تمام و با نظم خاص و با برنامه قابل توجه این برنامه را ادامه دادن. نکته دیگر این حمله ای که آل سعود به یمن کردند و اون مجلس عزاداری رو به خاک و خون کشیدن و 700 نفر رو یا کشتن یا مجروح کردند، حمله ای بی سابقه در مقابل چشمان مراکز جهانی مدافع بشر. تقریبا سکوت هم در مقابلش کردن، یا اگر بعضیا محکوم کردن همون محکوم لفظی رو گذشتند. بنده میخوام عرض کنم این گونه حمله ها اینام از جنون منتها جنون ناامیدیه. آل سعود به آخر خط رسیدن، ناامیدن از آینده خودشون. یکی از حالاتی که به ناامید دست میده گاهی حالت جنونه. این جنون ناامیدی سبب میشه هر کاری بکنن، دست به هر جنایتی بزنن. گفتن طوفان قاطعی به راه میاندازیم و در دو سه هفته یمن رو تسخیر میکنیم. یک سال و نیمه دارن جنایت میکنند و به هیچ جایی نرسیدن. مردم یمن مصممتر از گذشته تشکیلات حکومتشون رو دارن ترتیبش میدن و برای خودشون رو آماده. فرض کنید شما بتونید یمن رو بگیرید، حکومتی رو تشکیل بدید، آیا شما میتوانید در کشوری که این همه خراب کردید، این همه کشتید، برای مردم حکومت کنید؟ هیچ دیوانه ای احتمال میده که بعد از این همه جنایات یه حکومتی از نایه شما باشه مقبول مردم بشه، مردم قبول کنن؟ هیچ دیوانه ای هم این احتمال نمیده. پس برای چی دارید ادامه میدید؟ جز جنون ناامیدی چیز دیگری اسمش رو نمیشود گذاشت. به هر حال امیدوارم که مردم یمن، مردم بحرین، سوریه انشاءالله، عراق هم که آخرین گام هاشو انشاءالله داره برمی دارد برای بیرون راندن جمعیت های تکفیری، امیدواریم که آینده خوبی در انتظار اینها باشد. و رو سیاهی عجیبی برای حامیان اینها، آمریکا مخصوصا و انگلستان، این دوتا خیلی حمایت میکنن از این تکفیری ها و از آل سعود. رو سیاهی هم برای اینها انشاءالله خواهد ماند و از خدا میخواهیم که هرچه زودتر شر این اشرار رو از جهان اسلام بلکه از عالم بشریت قطع بفرماید. و با صلواتی میریم به سراغ بحث فقهمون. من ناچارم یه مقدار به عقب برگردم تا یادتون بیاد و اتصال بین بحث‌ها برقرار بشود. بحث ما در مسئله پنجم از مسائل شرکت بود. در این مسئله گفتیم ما چهار نوع شرکت داریم که یک نوعش صحیح فرمودن هست و سه نوعشو حکم به بطلان کرده هم. نوع اول شرکت انان بود، همون شرکت معمولی و متعارف، سرمایه ها رو روی هم بریزن، 5 میلیون میده، 5 میلیون اون میده، روی هم میریزند و باش تجارت میکنن، زراعت میکنن، صنعتی دارن، بالاخره برنامه سودزایی. اینو میگن شرکت انان، اینو اجماع کردن بر صحتش. دوم شرکت ابدان بود، دو نفر جداگانه برای خودشون دارن کار میکنن، این داره نساجی میکنه، اون داره نساجی میکنه، این داره خیاطی میکنه، اون داره خیاط، یا یکی نساجی یکی خیاطی، میگن قرارداد میکنیم، هرچی گیرمون آمد آخر کار میرسیم رو هم نصف میکنیم. شرکتی انجام نشده در واقع، همین اندازه این کار مستقل، اونم کار مستقل میکنه، درآمدها رو هم بریزن تقسیم کنن. اسم این شرکت ابدان، اینم اجماع کردن بر بطلانش. و سوم شرکت وجوه، یعنی دو نفر روی اعتباری که در میان مردم دارن با اعتبارشون کار میکنن. این جنس نسیه میخره، چک میده روی اون آبرویی که دارد و اعتمادی که مردم دارن، سرمایش اعتماد مردمه. دومی هم همینطور قرار میذارن آخر کار هرچی این درآمد پیدا کرد، هرچی اون درآمد پیدا کرد روی هم بریزن و تقسیم کنن، یا نه دوتایی معامله کنن. من اینطور مثال میزنم، یه دسته چک داره، اونم یه دسته چک داره، میان یک جنسی رو میخرن، نصف قیمتشو این به چکش میده، نصف قیمتشم اون میده، نصف این نصف اون، جنس واحدی رو خریدن و استفاده میکنند و اگر درآمدی داشت بینشون تقسیم میکنند. اسم شرکت وجوه، یعنی از مقبولیتشون در بین مردم استفاده میکنند و معامله میکنند و یا جدا بعد رو هم میریزن یا نه جنس واحدی رو میخرند و یه چکی میده یه چکی میده و همینطور معامله میکنند و درآمد و سود و زیانش رو تقسیم میکنند. این رو هم گفتن باطل است بالاتفاق. چهارم هم شرکت مفاوضه بود. مفاوضه، شرکت مفاوضه این است که میگم من هرچی درآمد پیدا کردم، درآمد از ناحیه تجارت باشه، ارث باشه، هبه باشه، صلح باشه، از هر کجا من درآمد پیدا کردم، تو هم از هر کجا درآمد پیدا کردی، آخر سال درآمدار می‌ریزیم رو هم تقسیم می‌کنیم. کل درآمد از هر سرچشمه بریزن رو هم تقسیم کنند. حالا 50-50 یا نه طور دیگری قرارداد کنند. اینا میگن شرکت مفاوضه. این هم به اجماع گفتن باطله. این چهار نوع شرکت داشتیم که قسم اولش رو صحیح و قسم دوم و سوم و چهارم رو باطل دانستن. این اجمالی بود در این. بعد ما وارد شدیم در شرکت انان که صحیحه، اقوال رو درش نقل کردیم، ادعای اجماع شد و نقل کردیم. بعدم ادله صحتشو گفتیم، سه چهار تا دلیل گفتیم غیر از اجماع، گفتیم عمومات شامل میشه، شرکتون اقلائیتون متداولتون بین الناس، گفتیم این شرکت صحیحه، عمومات شامل میشه، اوفو بالقود المؤمنون عند شروطهم. دلیل دومم ذکر کردیم، سیره اقلا بر این جاری شده، شارعم این سیره رو امضا کرده است، مانعی نداره. دلیل سومم روایات خاص داشتیم در باب اول کتاب و شرکه، جلد 13 وسائل کتاب و شرکه باب اول، در اونجا روایاتی بود که دلالت میکرد، گذشتیم از اینا، ما گذشتیم، اینا بحثای سابق بود. بعد دو تا نکته است، مرحوم امام متعرضش نشدن اما عروه متعرض شده و به دنبال عروه مرحوم آیت الله خویی و دیگران هم متعرض شدن. اون دو مطلب، یکی این بود شرکت انان با دویون، دوم شرکت انان با منافع. خب دقت کنید، شرکت انان این است که مالی باشه با این مال دوتایی معامله کنن، یه وقت این خارجیه، این میگن شرکت اینان با این اعیان خارجیه، یه وقت نه بنده طلبی از زید دارم، شما هم طلبی از امر دارید، طلبهامون رو برمیداریم و باش معامله میکنیم، معامله میکنیم. آیا با دویون میشه معامله کرد؟ شرکت اینان تشکیل داد. مرحوم آیت الله خویی سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی میگه نه. چرا؟ به علت این که شرط اگر بگیم امتزاجه، امتزاج حاصل نیست، امتزاج حاصل نیست. اگر شرط و امتزاج بدانیم، خب شما 50 تومن از زید طلبکاری و اونم 50 تومن از عم طلبکاری، خب اینها که جدای از هم هست، امتزاج نیست. وقتی امتزاج نباشه ما چطور میتوانیم بگیم؟ اگر امتزاج شرط بدونیم، ایشون به این صورت میگه باطله، امتزاج شرط ندانیم نه. ما در اینجا عرض کردیم که امتزاج ممکنه در دویون. بنده 50 میلیون گذاشتم تو فلان حساب، شما هم 50 میلیون میذارید تو همون حساب، هر دو از بانک طلبکاری. من طلبکارم از بانک 50 میلیون، شما هم، هر دو توی حسابه، امتزاج حاصل شد. پس گاهی دویون رو میشه با هم ممزوج کرد، اگر بشود که میشود دیگه مشکلی نداره، از اون حساب مشترکی که در بانک داریم برمیداریم و تجارت میکنیم، شما من یا هر دو با هم جنسی میخریم و جنسی میفروشیم و بنابراین میتوان این کار رو کرد که ما در دویون هم یک بعد چیز قائل بشیم، بگیم اشتراک امکان دارد. اینه، یعنی واریز به حساب مشترک نسبت به بانک، ما طلبکاریم از بانک یا یه پولی اونجا توی صندوقی مال ما یه گوشه گذاشته شده، میدونم موجوده، یعنی توی صندوقیه یا تو طلب ما هست، شکی نیست که صندوقی نداری که پول من اونجا جدا گذاشته باشم. طلب صندوق داره، حساب یعنی مثل که تو دفترم میزنم از شما اینقدر طلبکارم، اگر من میزنم از شما اینقدر طلبکارم این میشه صندوق؟ شکی نیست حساب و ایجاری همش بر میگرده به دویون، مردم در حساب جاریشون از بانک طلبکارند، هر وقتی بخوان طلبشون رو چک میکشن میگیرن، طلبی است که هر ساعت قابل وصوله. انتظار چی؟ انتظار همین هر دو توی حساب ریختیم. میدونم یه حساب، حساب شماره 50 هم پول من درش هم پول شما، خب این امتزاج دیگه، امتزاج چی میخواد باشه؟ هر دو توی حسابه، هر دو توی حسابه. و بعد هم میگیم این اجازه، بعد هم میگیم این حساب با 2 امضا برداشت ازش بشه، نه 1 امضا، همچین دیگه کاملا امتزاج حاصل بشه. نمیتوانیم در اینجا یه امضایی هم برداریم، این دلیل بر این است که امتزاج کامل است وقتی دوتا امضا میخواد. ما کار دست مردم، شما میگید امتزاج در دویون نمیشه، ما میگیم جایی پیدا کردیم که امتزاج در دویون ممکن است، حساب مشترک بذاریم با 2 امضا و طلبه همونو بریزیم توی اون حساب. بله این واضحه دیگه، این چک و چک درش نکنید. میتونم این دو تا دین ما نسبت به بانک طلبکار هستیم هر دومون یا نه؟ وقتی نقد نشده طلبکار نیستیم، وقتی نقد شد که طلبکار نیستیم، طلبمون وصول میشه. همه در حسابهاشون از بانک طلبکارن. اگر حساب مشترکی باشه دیون با هم قاطی بشود، خب اینا دو امضایی هم باشه کاملا مزج است و در این صورت از این جهت مشکلی نیست. این یک اشکال، اجازه بدید و جوابش. اشکال دومی که اینو بحثش نکردیم، اشکال دومی که مرحوم آیت الله خویی میگن، میگن روایت داریم که لا یصح بیع الدین بالدین، بین دین به دین نمیشه. یعنی بنده طلبکار هستم از زید، شما طلبکار هستی از عمرو، بگم من طلبم به طلب تو میفروشم. حدیث داریم، حدیث در ابواب دین جلد 13 وسائل، ابواب دین باب اول حدیث 15، ببخشید باب 15 حدیث اول، باب 15 ابواب دین حدیث اول جلد 13 وسائل. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یباع الدین بالدین. سند این حدیث رو هم که بررسی کردیم گفتیم صحیحه. این مانع دوم برای شرکت عنان در دیون بود. مانع دوم حدیث جلوی کار ما رو میگیره. این بیان دوم مرحوم آیت الله خویی. دلیل اول شرطیت امتزاج، اگر گفتیم، اگر نگفتیم روایت مانع ماست، اجازه نمیده. و اما جواب، چرا خودمون فریب میدیم؟ حساب بانکی هم طلبه، منتهای طلب یه هر ساعتی بخوام میگیریم دیگه. یه عین خارجی، اگر ما هر کدوم یه صندوقی داشتیم پولامون تو اون صندوق امانت بود پیش بانک، طلب نمیشد، امانت میشد، عین خارجی میشد. اما اینطور که نیست، همه طلبکارن در این پولی که میدن، ولذا شما پولی که میده یا پول دیگری بعد بهت میده، همون پول شما رو که بهتون نمیده پول دیگری میده، طلبه. و اما جواب از این حدیث دقت کنید. ما میگیم که در شرکت عنان در دیون بیع و دین به دین نیست. شما میگید بیع و دین به دین است و باطله. ما میگیم اصلا بیع و دین به دین نیست. من طلبمو به شما نمیفروشم، بگم نصف طلبم مال تو در مقابل نصف طلب تو مال من. نه، هر دو رو در یه حساب گذاشتیم، از اون حساب داریم میدیم. یا اگر مزد شرط ندانیم، بنده یه طلب 5 میلیون دارم جدا، شما هم جدا، میریم یه جنسی میخریم، نصف پولش من میدم، نصف پولش شما میدید، نصف من میدم، نصف شما میدید. من نمیخوام به دین به دین کنم. ببینید در صورتی این بحث وارد حدیث میشه که ما بیع و دین به دین کنیم. ما میگیم لازم نیست من نصف طلبم را در مقابل نصف طلب شما بفروشم تا بیع و دین به دین بشی. نه، طلب من سر جاش، طلب شما هم سر جاش، میاییم با این دوتا طلب جنس میخریم مشترکن، میفروشیم سود میبریم. همونطور که با اعیان میامدیم با دیون هم میاییم معامله میکنیم. چه تفاوت میکنی؟ بنابراین بحث ما وارد در مسئله بیع و دین به دین نمیشه. بیع و دین به دین باطل، حدیث داریم، ولیکن اینجا مصداق اون نیست. ضرورتی نداره من نصف طلبم به شما بفروشم، با این دوتا طلب، با این دوتا دین ما جنس مشترک میخریم، سود و زیانش هم بین ما مشترک بوده باشه. بنابراین نتیجه این شد ما میتوانیم شرکت انان با دیون داشته باشیم. این یه بحث. و اما بحث دوم، شرکت انان با منافع چه رقم؟ بنده خانه ای دارم، درآمد داره، شما هم خانه ای دارید، درآمد داره، میگیم با درآمد اینها دوتایی با هم شرکت میکنیم، جنس میخریم، جنس میفروشیم. بنده خانه ای دارم، درآمد داره، شما هم خانه ای دارید، درآمد داره، میگیم جنسی از زید میخریم، میگیم یک سال خانه من بشین، یک سال خانه اون بشین، با منفعت این دار و منفعت اون دار یه جنس میخریم. اونم احتیاج داره به خانه برای سکونت خودش فرزندانش، میگه یه خانه برای خودم، یه خانه برای فرزندانم، میام این 5 خروار گندم رو به تو میدهم در مقابل یه سال سکونت اینجا، یه سال سکونت اونجا. این رو هم ایشون میفرمایند باطله. گفتن اینم باطله، این داخل در شرکت انان نیست. اولا آمیزشی نیست، اینا با هم آمیزش ندارن. ثانیا ایشون میفرماید تملیک معدومه، من نصف منافع این خانه را به شما تملیک کنم در مقابل تملیک نصف اون خانه به من. ایشون میگه این تملیک معدومه، کأن در شرکت تملیک شرط میدونم، حتما با این نصفش بده و اون نصف به این. تکرار میکنم، ایشون میگن این جایز نیست. اگر مزج بگیم مزجی نیست، اگر مزج نگیم تملیک معدومه و تملیک معدوم معنی نداره. من چیزی رو که مالک نشدم به شما ببخشم. مثل این است که بنده میگم هنوز ماهی صید نکردم از دریا، اما امروز بنا دارم صید کنم، از حالا صیدم رو به تو بخشیدم. تملیک معدومه، شما هنوز سید نکردی. در ما نحن فی هم ایشون میگه تملیک معدومه. عرض ما، اجازه بدید، عرض ما این است که اینجا اشکالی نداره، منافع دار معدوم نی. ای معدوم پس چرا اجاره میدید؟ ها، اگر معدومه چرا اجاره میدید؟ مگر نمیگید یک سال اجارت دادم، منافع یک سال به تملیک کردم، در مقابل این مبلغ مال و اجارم جلو جلو میگیرید. ایشون آیا منکر اجاره هستن؟ خب در اجاره تملیک منافع آینده از معدومه، تملیک معدومه که مانعی نداره تملیک منافع. در جاهایی که خانه ای را حبس میکنن برای کسی تملیکش میکنن برای مادام العمر و امثال زاده، تملیک منافع خیلی رایجه و نمونه کاملش اجاره است. اجاره، در اجاره تملیک میکنه منافع یک سال، پنج سال، ده سال رو، بعضی وقتا 99 سال رو، 99 سال در مقابل فلان مبلغ. بنابراین تملیک معدوم نیست و این تملیک ها اشکالی نداره. پس هم در شرکت به دویون گفتیم صحیحه، هم شرکت به منافع. ما میگیم مزج لازم نیست، بعدن هم میرسیم که دلیلی بر مزج ندهیم. صاحب عروه هم مایل است که مزج رو شرط ندونه، مزج هم نمیدونیم شرط. ما میگیم آقا یه جنسی رو مشترکن میخریم، بنده یک سال منافع خانه رو میدم، شما هم یک سال منافع خانه رو بده، این جنس مشترک رو میخریم، سود و زیانش مال هر دو. مشتری هم احتیاج به دو خانه اجاره‌ای دارد، بنابراین منافع این دو خانه رو در مقابل اون جنس میپردازیم. چه اشکالی داره؟ عفو بالعقود هم شاملش میشه. چیز المؤمنون عند شروطهم هم جایز میشه. بحث ما تا به اینجا تمام. شرکت عنان صحیح، شرکت اعیان در عنان، دویون در عنان، منافع در عنان، هر سه صحیح و شرعا اشکالی نداره. فردا انشاءالله رحمان میریم سراغ شرکت ابدان که داستان مهمی دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.